أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستندين بين يديه رب صل على محمد وآله بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از هفتمین جلسه زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. ما بعضی از مباحثی که در جلسه قبل داشتیم رو نیاز هست که تکمیل بکنیم. اگر اجازه بفرمایید من چون نرسیدیم به توجه به ساحت مقدس سید الشهدا علیه السلام و اصحاب گرامیشون و فرصتمون کم بود، این جلسه ابتدا این تذکر و توجه رو داشته باشیم، بعد انشاءالله بحثمون رو ادامه میدیم. خدمت شما متذکر میشوم که ما عرض کردیم دو تا جمله که به هم شبیه هست از اصحاب سید الشهدا علیه السلام و ابراز وفاداریشون به اون بزرگوار در شب عاشورا مطرح شده که شاید اشاره کردم خدمتتون که به نظر میرسه اینها ناشی از یک یقین است. در روایت داره که کمترین چیزی که در بین مردم پخش شده است یقینه، یعنی در مقام سخن حرفای راحتیه، حرفای قشنگیه، میشه زد و ما هم گاهی اوقات ممکنه جوگیر بشیم این حرفا رو بزنیم، ولی در مقام عمل به این راحتی ها نیست. مثلا شما میدانید که جناب سعید ابن عبدالله حنفی همون فردی است که خودش رو سپر تیرها میکنه در زمان اقامه نماز حضرت سید الشهدا علیه السلام. حالا شما یه نفری فرض کنیم از جمع خانوم ها، یه شوهری خدا قسمتش کرده باشه که دوست داشته باشه ماهی یه بار تو خونهشون روزه بگیره، یه دو ماه باش همراهی میکنه، ماه سوم میگه که من خدمتکار شما که نیستم، که اگه میخوای روزه بگیری خود بگو یکی بیا تمیز کنه بچه‌م که بیا جمع کنه. حالا دیگه خیلی بزرگواری بکنه گاهی اوقات یه سال 12 مرتبه پذیرایی میکنه، بعدم میگه اصلا فامیلای من نمیان، فامیلای خودت هم خودت میدونی، فامیلای خودت تو میخوای روزه بگیری بری بهش خودت میدونی. عکسش هم گاهی هست، یه آقایی میخواد روزه بگیره، بعد بعضی از آقایون که اهل مشورتن مثلا از این سوالای وقت پرسیدن مثلا میگه آقا من خون روزه بگیرم، خانم به هیچ نحوی مثلا حاضر نمیشود. گاهی هم خانومه این سوال رو میپرسه، یا ما میخوایم یه روزه تو خانمون بذاریم، شوهرم میگه هم بخواه روزه بگیری هم خوبش که من مسافرت بشم. اینا حالا این که ما در ابتدا اشتباه میکنیم یا در مسیر زندگی دچار اشتباه و انحراف میشیم او یه حرف دیگه است. گاهی اوقات همه این حرفا رو تو جلسه خواستگاری زدیم ولی بعد 5 سال یکی یکی پشیمون میشیم و بعدم کی به کیه همش یادمون میشه. ولی در مقام عمل این که کسی پای امام حسین وایسه یه چیزی به این راحتی ها نیست. شنیدید حتما که کسی بود گفتش که من میتونستم از اصحاب امام حسین السلام بشم، هیچ مانعی هم نداره. بعد یه شب در پرده ها رو کنار زدن براش، نشون دادن صحنه کربلا، حضرت فرمودن که ما میخوام نماز بخونیم شما وایسه جلو. تیر اول اومد جا خالی داد، تیر دوم اومد جا خالی داد، نیا که دید هست سید الشهدا علیه السلام تیر بارون شدن این سالمه از خواب بیدار شد، دو آقا اشتباه کرد. حالا این فرد با گردن، با چشم، با کف دست، ما به طور ناخودآگاه چشممونو میبندیم. یه توپ وقتی پرت میشه، طرف این سال بازی کرده به خاطر اینکه این توپ رو بگیره، بازم میترسه از اینکه توپ تو صورتش بخوره. تیر جان درد. وقت شما نگاه کنید، اینا در مقام ادعا نبوده. حالا جمله ای که از ایشون عرض کردم جلسه قبل، دو جلسه قبل رو تکرار میکنم، بعد یه جمله دیگه از یه بزرگوار دیگری میگه. خدمت به حضرت عرض میکنه که والله لو علمت انی اقتل، اگه من بدانم که کشته میشوم، ثم احیا ثم احرق حیا ثم عذر، این آتشم که میزنن خاکسترم هم به باد میدن، یفعل ذلک بی سبعین مرتن ما فارختو که حتی القا حمامی دونک. من از شما جدا نمیشه. روایت نقل دیگری که میخوام امروز عرض بکنم و بر اونها بیفزایم، سخنی است از جناب زهیر ابن قین. ما معمولا میگیم زهیر ابن قین، ولی ظاهرا تلفظ درستش اینه. جناب زهیر ابن قین میگوید والله لوددتو انی قتلتو، آرزو دارم که کشته بشم. ثم نشرتو، دوباره زنده بشم. ثم قتلتو حتی اقتل کذا الف قتله، چند بار کشته بشم؟ هزار بار کشته بشم. و ان الله یدفع بذلک القتل عن نفسک و عن انفس هؤلاء الفتیه من اهل بیتک، ولی بدانم این کشته شدنم باعث می شود که مانع بشم از کشته شدن شما و اهل بیت شما. من تا هزار بار حاضرم اتفاق برام بیفته. دیگه اینجا هزار بار منظور نیست که هزار یک بار بشه که من نمی کنم، منظورم کثرت. اینا یقینه. چند نفر از شما وقتی خیلی حال خوب تو روزه پیدا کردین، غیر از این خودچی کش میشه که همیشه برای همدیگه میخواییم و برای خودمون، بودیم خدای من یقین بده، به دخترم یقین بده، به پسرم یقین بده، شوهرم پارو خطی میکنه بهش یقین بده، خانومم پارو خطی میکنه بهش یقین بده. این همین یقین است که شما در تعبیر امیرالمومنین علیه السلام میفهمید که بعضیاتون هم حفظین، لو کشف الغطاء مزدد تو یقینا. همه پرده هام از کنار چشمان امیرالمومنین کنار بره، چیزی بر یقینش افزوده نمیشه. چرا؟ اینقدر سیراب از یقین است و اطمینان به خدای متعال. اگه کسی، حالا شاید گاهی پیش نیومده باشه، مثلا دختر 16 ساله شما برگرده به شما بگه مادر یه واقعا شما به قیامت معتقدی؟ حالا تصور کنید، بعضی از ماها یه خود تردید میکنیم جواب بدیم. یه موقع داریم انشا مینویسیم، یه موقع مستقیم از من میپرسه کسی یقین به قیامت داشته باشه، مگه میشه؟ به قول اون بزرگوار میگفت به نظرم مردم یقین کردن قیامتی نیست، چون اگه یه ذرم شک داشته باشن اینجوری زندگی نمیکنن. اینا یقین کردن. یقین هم چیزی نیست که شما بخواهید خودتون درستش کنید، گل کوزگری نیست. ما تنها کاری که میتوانیم در افزایش یقین، در افزایش معرفت، در افزایش محبت، اینایی که جنسش جنس دنیوی نیست، به اصطلاح جنسش مادی نیست، انجام بدیم چیه؟ این است که خودمان را در معرض عنایت یقین، در معرض عنایت معرفت، در معرض عنایت محبت بیشتر قرار بدیم. جز این ما کاری نمیتوانیم انجام بدیم. امام صادق علیه السلام فرمودن المعرفت و صنع الله، معرفت صنع خداست، خدا معرفت میدهد. اینم که روایت داره که کمترین چیزی که توضیح شده در بین مردم یقین است، چون توضیح کنندش خالق متعال است. خدا تقسیم میکنه، به پسر من 2 تا میده، به فرزند شما 20 تا میده، به دیگری 200 تا میده، به دیگری 2000 تا میده. حد داره؟ نه، هر چقدر بخواد. تو دعای شریف ابو حمزه میخوندید هر جوری بخوای، به هر کس بخوای، هر چی بخوای. این که میگن دم کد خدا رو باید دید، معناش اینه. پس اگر کسی گفت من یقین بیشتری میخوام، باید خودشو در معرض نسیم معرفت خدا قرار بده. نسیم معرفت خدا در با توجه به تذکر هفته پیش که امروز تکمیلش میکنیم، در کلاس آموزش موسیقی نیست. نسیم معرفت خدا در بعضی از چه میدونم باشگاه‌های بدنسازی نیست. نسیم معرفت خدا و نسیم یقین خدا حتما یه بخشیش در توسل به امیرالمؤمنینه. حتما یه بخشیش اون موقعیه که شما ذریع مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام رو گرفتید. حتما یه بخشش موقعی که دارین تلاوت قرآن میکنن، اگر با ایمان به حجت خدا باشه. بی ایمان به حجت خدا که هیچ. داعش هم قرآن میخونه، پیروان مکتب خلفا قرآن میخونه. میخواید فرزندتون، میخواید خواهرتون محبتش نسبت به صاحب الزمان بیشتر بشه، این پای سریالا نیست، ای پای فلان دستگاه و در فلان سمینار معلوم نیست باشه. و وقت این محبت قراره چیکار کنه؟ اینجا یه نکته ظریف و دقیق بهتون بگم. ببینید بعضیا هستن در برخی از کتب علمای شیعه، هم شما این رو میبینید. ما داریم بحث علمی میکنیم، نمیگیم او نفهمیده، نمیگیم ما فهمیدیم، میگیم یه بحث علمی است. برخی از کتاب‌ها برای ولایت حجت خدا و محبت حجت خدا طریقیت قائلند. یعنی شما تو منبرام اینو میفهمید، این منبریه یا پیرمرده یا جوانه یا پیرزنه یا جوانه، میگه از این مسیر ما اگر به امیرالمومنین محبت داشته باشیم، 2 تا معجزه از امیرالمومنین میگه، بعد میگه به امیرالمومنین محبت داشته باشیم که اطاعت امر امیرالمومنین کنید، که اون کاری رو بکنید که امیرالمومنین میخواد. این یعنی امیرالمومنین پله، موضوعیت نداره. اما عده‌ای از نویسندگان و گویندگان به تعبیر دیگری معتقدن که این به متن روایات نزدیک‌تره. دوست داشتید، حوصله‌شو داشتید، یه زمانی وقت می‌ذاریم مستندات قرآنی و روایی‌شو می‌گیم. و اون اینه که ولایت اهل بیت و محبت اهل بیت موضوعیت داره، نه طریقیت. یعنی خود محبت امیرالمؤمنین خودش مهمه و اصله. عشق بر سید و شهدا خودش اصله و خودش موضوعیت داره و خودش برای خدا مهمه. دفاع از فاطمه زهرا خودش موضوعیت داره. اینجوری نیست که شما فاطمه زهرا را دوست داشته باش، اگر دوست داشته باشی ممکنه یه جایی بهت بگن حجاب فاطمه این گونه بوده، بعد تو هم حجابت خوب بشه. نه، این نیست. دوست داشتن امیرالمؤمنین، دوست داشتن فاطمه زهرا، محبت به صاحب الزمان خودش موضوعیت داره. یعنی اگه بخوام یه امتحانی آخر این مجموعه جلسات بگیریم، یکی از سوالاتش باید این باشه: فرق موضوعیت داشتن و طریقیت داشتن محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام چیه؟ از عرضم فاصله نگیرم، یه پرانتزی و یک تذکری. خود توسل به امام زمان موضوعیت داره. قرار نیست شما امام زمانی بشی که نمازت بهتر بشه. امام زمانی بشوی انشاءالله به حقیقت امر نمازت هم بهتر می شود. امتحان کنید، یه امتحان مفت و مجانی. یکی از کتابی که فقط فضائل اهل بیتو داره، هیچ اصلا دستور و امر و نهی نداره، نمیگه نمازتون اینجوری کنید نمازتون اونجوری کنید، فقط راجع به مقامات اهل بیت صحبت میکنه، مثل کتاب شریف بصائر الدرجات. بگینید دستور شروع کنید به خوندن. شما بعد از یک هفته احساس میکنید به جهت قلبی شوقت به زیارت امام رضا بیشتر، احساس میکنی شوقت به این که سجده ها طولانی تر بشه بیشتر. این دست من و شما نیست، این کار کسی دیگر است. این نشانه های این است که انس با اهل بیت شما را بنده میکند. ولی ما نمیریم زیارت تا دخترم نماز خون تر بشه. زیارت خودش اصله. به یه تعبیری مجلس امام حسین خودش بهشته. ما نمیریم مجلس امام حسین که ما رو برن بهشت. کسی اگر این گونه فکر میکنه یه خود باید توی معرفت کار کنه. حرم سید و شهدا خود بهشته. تو رفتی تو حرم نشستی میگه خدا من رو بر بهشت. بودن با امام حسین خودش عین بودن در بهشته، که اون دفعه برای تو روایت چه عرض کردن، میگه بیاد برید بهشت، حوریان بهشت، نعمتهای بهشت منتظر شما. میگه ما اینجا نشستیم داریم با امام حسین صحبت بکنیم، داریم سخن امام حسین رو میشنویم. پس در ابتدای سخن خواستم این تذکر را نسبت به اصحاب سید الشهدا علیه السلام عرض کنم که اگر اینها این گونه سخن میگن، اینا یه چیزایی دارن که ماها متاسفانه گاهی اوقات تو این چیزا اصلا غافلیم، نه که کم داریم یا زیاد داریم. خب نخواستیم بهمونم ندادن دیگه. چند نفر از ما هی از خدا طلب معرفت میکنه. معرفت؟ معرفت چیه؟ سالهاست دنبال اینیم که خونه همون خود بزرگتر بشه، دنبال عروس خوب میگردن. عروس خوب میاد، گاهی هم عروس بد میاد، گاهی هم خوب میاد بد میشه، گاهی هم بد میاد خوب میشه. ولی اگر عروس با معرفت به معنای روایی، نه با معرفت این که مادر شوهر حاجه خواست بره ببرتش، معرفت به معنای روایی باشه، این عروس میارزه، این عروس قیمت داره. گاهی اوقات بعضی عروس نمادا که میان مشورت، خب بعضی موقع ها دیگه دنیای عشق و عاشقی و این حرف هاست هیچ به هم نمیخورن. مثلا یه آقا دامادی میاد میگه خانواده با نعوذ بالله اهل مشروبه، یه عروس خانومی میاد میگه ما نماز جمعه همون ترک درشه. بعد میگه خب شما چیاتون به هم میخورن؟ میگن هر دومون رگ آبی رو دوست داریم، مثلا هر دومون فکر میکنیم مهندسی ژنتیک مثلا بهتر از مهندسی صنایعه. خب داریم آب و هوا. خب من و شما میشینیم میخندیم میگیم بابا مثلا ما که این سال زندگی کردیم میفهمیم اینا چی میگن، چقدر مثلا از آبادی دوره. بعد شما نگاه کنید اون کسی که یقین داره، نگاه میکنیم ما چقدر از آبادی دوریم. اون کسی که میداند چه دعا کند به دعای من که نگاه میکنه میفهمه من چقدر از آبادی دورم. هیچ اب نداره آدم دعاهای کوچیکم بخواد، اب نداره. بحثی نیست که فقط شما یه دعا بخواید، بحث این است که بعضی از دعاهام به خود تو فهرست دعاهامون بیاد، بد نیست. به اینها یقین دادن. پس یک نفر داوطلب بشه این سوال رو پاسخ بده. عرض کردیم که ما تنها کاری که می توانیم راجع به معرفت، یقین، محبت و آنچه از سوی خدای متعال داده می شود انجام دهیم چیست؟ ما چگونه می توانیم اینها در امیدوار باشیم که اینها در وجود اون افزون می شود؟ چون خودم که نمیتونم افزون کنم، بعد چیکار کنم؟ دعا یکی از راه های قرار گرفتن در معرض اون عنایته. وقتی من دعا نمی کنم، شما فرض بفهمید که این فرشته که الان میخواد دعای من مستجاب کنه میگه آقا این الان 3 سال دوچرخه میخواد، دوچرخه بهش بدیم بره دیگه. وقتی من دعا میکنم خودمو در معرض قرار میدم برای جلب این عنایت و اعطای این معرفت و اعطای این یقین و اعطای این محبت. حالا یه سوالی که جواب شد که نمیگم، اگر شما یعنی چون بلدید دیگه جوابشو، اگر شما شنیدید که در روایت صحیح در منابع شیعی و در منابع مکتب خلفا آمده بود که من مات علی حب آل محمد مات شهیدا، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا له، من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان، با کمال ایمان از دنیا رفته است، بعد حیف نیست من فرزندم را به سوی تثبیت و افزایش این محبت پیش نبرم. من که اینو از اینجا برای فلان ترم زبان هر روز میبرمش و میارمش، چه کنم که این معرف محبت یه جوری در دلش قرار بگیره که بی هیچ خدشه ای تا لحظه مرگ براش باقی بمونه تا مستکمل ایمان از دنیا بره؟ من باید چه کنم؟ یکی از راهاش اینه که او باید در معرض قرار بگیره. اگر کربلا در معرض قرار گرفتن است، کربلا، اگر مشهد در معرض قرار گرفتن است، مشهد، اگر دم در روضه امام حسین ایستادن و نایلون برای کفش دادن در معرض قرار گرفتن، دم در وایسونش، اگر چای دادن تو روضه امام حسین در معرض عنایت قرار گرفتن، باید دنبال چای باشه. یه بار یک دانش آموز دبیرستانی ما رو دعوت کرد به روضه منزلشون، ما هم ساده بلندشون رفتیم اونجا، دیدیم از اول تا آخر روزه آزاده تشریف ندارن، گفتیم ایشون کجا بودن؟ درس دارن، طبقه بالا دارن مطالعه میکنن. البته بگذاریم از اینکه ایشون کمی مانده به کنکور کلن درس رو رها کرد و نتونست ادامه بده، ولی اگر یه همچی فردی تو روزه امام حسین چای بده، یعنی او 10 دقیقه رو امام حسین رو ترجیح بده به تست فیزیک، 10 دقیقه رو ترجیح بده. اگر خواهرت رو دوست میداری یه کار کن محبت اهل بیت در قلبش بیشتر بشه به هر بهانه ای که میتوان. و این روایت خیلی روایت فوق‌العاده ای، اجازه بدین تکلیف عرض کنیم که این روایت رو با همین کلید واژه بزنی همه جا هست، من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ما تا چی و این روایت روایت بسیار عجیبی است. این خودش یکی از روایت هایی است که نشان دهنده این است که نفرمودند اینجوری بشود ان شاء الله رفتارش هم خوب بشه تا بلکه بهشتی بشود، نه، با این محبت بمیره ما تا مستکمل الایمان، ما تا مغفور الله، خدا میامرزه، بابا حساب دست خداست. یه نفر ناراحته، گر گوگر نمیپسندی تغییر ده نظام عالم را، کار دست خداست، خدا اینجوری قرار داده همه عالم را بر محوریت محبت و ولایت حجت خدا قرار داده. خب این نکته ای از جلسه. اگر نسبت به عرایض جلسه قبل و نکته هایی که تا کنون مطرح شده سوالی هست بفرمایید، اگه نه من برم گام دوم. بله ببندین همیشه در رو قشن در رو ببند به این نتیجه رسیدین شما.
این سوالات یه من مطرحه، حالا هر کسی در حد داری خوشیسا، نه در حد این که همه عمرش و وقت و زمانش رو صرف خرید خوشیسا بکنه، حالا در حدی که من بازم در اون حدی هم که بازم میشنسنم من دارم در منظور شما چه باز. ولی استاد مثلا اینکه شما فرمودید فرش حالا هم میتونه دستباف باشه هم میتونه اون فرش میتونه ماشینی باشه، تفاوتی درش نیست، اما خب ما داریم دیگه عده‌ای هم قشر ضعیف هم حساب کسی که فرش رو میبافه و اینها. خب ما وقتی که از اون حالا اون کسی که باز دارم نم کسی رو بیا خودش رو تو چاله زندگی به نظافه است و نمیدونم بهتکاری تا اینکه رو تونه فرش رو بخره، نه. حالا اون کسی که میتونه نبازم در حد لازم، نباز در حدی که فرش رو فرش بندازه بره بگیره، آیا اون خودش به طور نیازی انسان رو برطرف نمی کنه؟ حالا اگه اون فرش رو در نظر بگیم کسی نره این فرش رو بخره، یه البته یه مثال میتونه مسئله داشته یه در اون همه چی بشه. خب این کارگر اون کسی این حالی رو میبافه، خب مجبور بیاد دستش رو دراز کنه که اون مورد زندگیش رو بگذرنه. یعنی این خودش این تبادلات این های
کالا
میتونه خودش اینو رفع نیاز باشه. من نظرم
دیگه خب اینم سوال دیگه، من اینو تبدیل سوال شد.
همین مورد سوال دارم.
بله میفهم.
دوست دارم همین بحث که ناسو مطرح کرده بودم و گفتگو کردیم، بعد ایشون میگفتن که این خیلی شاخص دقیقی نیست. بعد مثلا اشاره به فرض زندگی خود من میکرد. تو شما یه الان توی خونه
ای. چی شاخص دقیقی نیست؟
این که اون شاخصی که برای تشخیص به اصطلاح شعونات مطرح شد،
خب
افراد متدین دور از حبس و شاخص این بود دیگه، شاخص این بود که یعنی افراد دیگری باید در مورد شعونات به اصطلاح این زندگی
نگرد، این افراد دیگر بودیم متدین عموم متدینین اهل عقل و دانش، یعنی اینایی که میفهمن حلال حرام خدا رو متوجه میشه. خب
اولا هیچ وقت اصلا در مورد اقدامی نمیشه، یعنی ما میاییم و ما از متدینین سوال میکنیم، مگر ما اقدامی نمیکنیم، یعنی در واقع به اون سمت حرکت میکنیم، مگر عملا کاری در این مورد انجام میشه. این یکی. بعد ایشون اینو میگفت ما رو مثلا فرضاً شما اگر توی زندگی توی خونه ای و یا با یه شرایطی خیلی پایین‌تر از چیزی که هستی زندگی می‌کنی، کسی نمیگه شأنش نیست یا چون خب ممکنه شأن شما باشه، بالاتر هم باشی باز همون همین گفته میشه، یعنی خیلی تفاوت آشکار و بارزی نیست که دقیقاً شأن شما همین درگاه هست. ذهنی که به هر چیزی که من همه این ایام تو ذهنم بود این بود که ببینید یه زمان خیلی زیادیه که توی مراسم مذهبی در واقع داره استقبال میشه از خیلی در واقع شعونات بالاتر، اینه های شعن بالا، جشن های خود جشن ها دقیقا مثلا جشن دختر من گفتن، گفتن مثلا ما یه صفحه
لطفا اونایی که سوال خودتونه رو بگید،
یعنی
آها، یعنی ببینید سوال دیگری نباشه. خب اگه سوال خودتون رو خودتون به عنوان سوال بگید، بله بفرمایید.
ببینید که مراسم جشن شبان مثلا یه زمان یه سالی بعضن مثلا همیشه گفته میشه که خودش با تمام توان حضور داشته باشه، یه جلسات برگزار کنه، یه جلسات این کارو انجام و بعد یه زمان حالا ممکنه یه کسی هم از این بگیم بگه که نه مثلا خیلی زیاده لبی تر خیلی در واقع بهتر توی سالی تر بید. این الان توی بخشی از مراسم مذهبی، توی بخشی از جشنهای مذهبی اصلا ببین این باید اونجاها اگر رعایت بشه میشه تو زندگی های ما رعایت بشه، یعنی توی بخش نیا توی بخشی توی بخشی از حالا برها شهر بعضی از حالا چه از جهت منطقه شهری چه از جهت برحال نوع و تیپ برگزاری مراسم اصلا یه جوری که هیچ جوری با هیچ جور با سادگی جور در نمیاد و همخوانی نداره و بعد برگزار کنندگان و صاحبان این مجالس به نظر میرسه که هیچ ایرادی در سبک زندگیشون نیست، به خاطر اینکه الان خب به هر حال الان خونه‌شون شده محل برگزاری مراسم، این یعنی یه جور مهم تعیین کنه، اینها دارن در راه دین
هزینه میکنن،
این شده یه جور
مورد الان اینا سوال نیست ها.
چرا سوال؟
نه اینا تحلیلی است بر زندگی دیگران. من اصلا این قاعده رو چرا دیگه خب ببینید همینا رو تبدیل به سوال کنید. یه وقتی شما من اینو یه جلسه اینو تذکر دادم مجدد یادآوری میکنم، ببینید هر جای سخن رفت سراغ این که دیگران جامعه صدا و سیما و وزارت ارشاد، این از حیطه بحثی که ما الان مسئولشیم خارجه، ممکنه بنده هم تو اون زمینه نظر مثبت یا منفی داشته باشه، اما ما الان نشسته ایم اینجا بر اساس قرآن و روایت استنباط میکنیم، استدلال میکنیم، توضیح میدیم و مراجعه میکنیم و میگیم اگر ابهامی داره پاسخ بده. این که فلان آقا اصلا روحانی است، اصلا ملاک دینداری است، دخترش تنهایی رفته نمیدونم فلان کشور این کارو کرد، این ملاک زندگی ما نیست. یعنی شما اگه اونجایی گفتین که بله اینجوریه و جشن اینجوریه، من میگم مگه جشن همین پنج تا جشنی که ما میبینیم؟ جشن در دنیا داره برگزار میشه. حالا اگه فلان دوست من که در فلان کشور از تصویری از عکس جشن اونجا فرستاد، من راجع به اون تحلیل میکنم، اصلا به اون کاری ندارم. من الان دارم خود شما را، همین اصطلاحی مشهور که هر کسی را در قبر خودش میخوابانند، داریم از این، چون معمولا از این جمله جای دیگری استفاده میشه و اونجاست که میخوام شما را ساکت کنن که نه امر معروف کنید نه نهی عن منکر. من دارم اینو الان دقیقاً در جاش استفاده میکنم. میخوام سوال خود شما درباره این بحث چیه که رو زندگی خودتون اثر داره اینجوری الان تعریف کنید. حالا اگه همون فرمایشتون رو تبدیل به سوال میتونید بکنید بفرمایید، اگه نه یه وقتی بدیم اینا تبدیل به سوال بشه، وقت من سوالا دوندونه میگم جواب میدم.
متدینی این
چه زمانی این به دست ما میاد؟ خیلی خوب، اصلا شما سوالتون این بود، نه سوالتون این بود، شما گفتین ما مراجعه نمی کنیم و این نظرخواهی را نمی کنیم. من به ما یه سوال نوشتم جواب بله. شما یه فرمایش داشتین خانم؟ خب
بعدم
اینکه یعنی شما توضیح اونا رو میدین الان؟
بعدم اینکه همیشه همت برای اینکه جشن کم خرج باشه، اما منطقه همیشه یه حرفایی پیش میاد که مثلا اینو بخریم بهتره، اونو بخریم، در نهایت درست که جشن پر خرج میشه، ولی خب این خرج یه نفر نیست، خرج یه جمعه که میدونم میاد.
حالا من اینم توی عرایضم دخیل میکنم. اگه باز توی این زمینه ابهامی هست بگین، اگه تو موضوعات دیگه هم هست بگین، یادداشت کن جواب. بله.
البته من اینو یه دفعه شما سوال کردم که فهمیدین بعدا جواب دادم. من الان مثلا دختر من 10 سالشه.
بله.
وقتی که بیرون میریم از من میپرسه میگه مامان چرا کسایی که مثلا حالا حجابشون خوب نیست یا مثلا یه ذره لحاظ اعتقادی پایین ترن وضعشون بهتره، چرا ماشیناشون مدل بالاتره؟ خب من جواب بچه‌ش چی بدم؟
بسیار خب دیگه تو قسمت های دیگه غیر از این بحث شأن و شؤون در در مسیر اعطای یقین معرفت میخواد، در مسیر اعطای معرفت
دامادی و عروسی رو که میارن در مجلسشون حتما باید موسیقی باشه. یکی این یه که مثلا دکتر تجویز کرده من مثلا هفته سه بار باید برم میتونم این باشگاه، ولی الان تمام باشگاه ها موسیقی گذاشتن، چی ما باید بکنم؟
خیلی سوال های خوبه کاربردی الحمدلله. حالا تا اینجا جواباشم من یه خورده بلدم، ولی اگه هر کدوم بلد نبودم میگم بلد نیستم، تعارف هم نمی کنم. خب دیگه سوالی؟
من سوال سلامی که به امام حسین میدن بعد میشینم که مثلا یا لایکن یکن نامرد اینو مثلا ما خب نمیدونی واقعا اگه ما اون شرایط بودیم با امام حسین مثلا میدفتیم با امام حسین یا ترک میکردیم یا مثلا واقعا جون رو فداش میکردیم یا نمیدونی چجوری مثلا ما اینو بگیم دروغ راسته بخواییم از خدایم
که
چیزی رو
این روایت شمم رو براتون میخونم توضیح شما هست. چشم
یه سالی بگیر در مورد برنامه تلویزیون بود که فهمیدی نبیه مورد تو خب من خودم اکلش نستم اما بچه مجموعه بشیم ببینید چی میبینید بچه های علاقه رو دارن و مثلا همین دیروز هم به شما بچه های همچین فیلم مناسبی همچین جفت بچه های زر من بد نگاه کردن که چرا این حرف رو میزنی مثلا هم سریال هیولای کل هفته یعنی ماشاءالله هر هفته هم که پیش میره حس می کنم سریال شده بدتر وقتی این تب شده
یعنی شما داریم میخرین الان
من نمیخرم دوکنم سه سوارشون میگرم آمه داریم
بله خب یعنی میخرین که خانواده تون تهیه میکنن
بله
آمه خب
میخوام بگم که یعنی من الان حالا دو سال اسمه یه قسمت اولش رو دیدم خب بعد یه بار
توجه من فقط توفیق یکی شو داشتم، بقیه ظاهرا توفیقای بیشتری داشتم.
باز دیشب نشستم ببینم باز چه خبره و واقعا اگه نمیشستم ببینم باز شاید مثلا هفته دیگه باز این اجازه رو میدادم بچه رو بخرم.
الان چند قسمت
اومده؟
اون قبلی ها تموم شد یا اونام همچنان داره میان؟ میدونم میگم نه میگم یعنی اون قبلی هم هست مثلا اونا رو هم میخرن یا دیگه الان همه تموم شده فقط الان تمرکز روی اینه؟ خودتون بگید تقبل الله شد بعضیاش خیلی بده آم میگن برای سن ما هم خوب نیست. حالا شما منظورتون هم 20 و چند سال است دیگه نه بالات. خیلی خوب.
ببخشید من سلام داشتم. من مثلا الان پسرم تعطیل شده دخترم. حالا همه تلاشام هم میکنه که مثلا چجوری بتونم، شما گفتی که برای اوقات فراغت اینا. حالا مثلا میگی که تلویزیون نباشه اما بعضی وقتا یا تلویزیون من روشن نکنم من اصلا نمیتونم تو خونه اینا رو مدیریتشون بکنم.
حتی من یادم نمیاد که گفته باشم تلویزیون نباشه.
نه،
ما از سریال های ماه مبارک شروع کرد.
این برای خودم الان نصف انیمیشن هایی هم که نشون میدم خودم میدونم مشکل داره که حالا مثلا توی انیمیشن ها مثلا اینو چجوری ما مدیریت
باش. خب به حل زندگی اگه موزل نشته باشه که وقت شما این سوالا نمیپرسین، که موزلات خیره برای اینکه شما سوالا بپرسید. من قبل از اینکه وارد پاسخ مشخص به سوالاتتون بشم، برای تقریب ادبیاتمون ما جلسه پیش از یک بخشی از روایت شریف مکیال یه گریزی زدیم برای اینکه گم نشیم که چرا اصلا این بحث شد و به این فضاها اومدیم. من فقط به اون بخش از این روایت اشاره کنم. اگر خاطر شریفتون باشه ما در دومین دلیل نقلی از بقیهش رو باید تکمیل کنیم، از دومین دلیل نقلی از وجوب شناخت امام زمان علیه السلام یک روایت طولانی خواندیم. پس اگر کسی یادش رفته یا جلسه پیش نبوده حواسشون باشه، ما وارد این بحث شدیم که شناخت امام حسن علیه السلام نه شناخت امامت، نه شناخت امام عصر هر کسی برش واجب است. دلیل عقلیش رو بیان کردیم چند تا، وارد دلائل نقلی شدیم. تو دلائل نقلی خطبه مفصلی از وجود امام صادق علیه السلام نقل کردیم که در قسمتی از اون این آمده بود که از لغزش‌ها معصوم و از هر گونه زشتکاری و هرزگی معصوم باشد. از این جمله شریف گفتیم به نظر میرسد این که از لغزش‌ها معصوم است اشراف به معصیت‌ها و خطاها دارد، ولی این که از هر گونه زشتکاری و هرزگی معصوم است اشاره به چیزهایی دارد که ما بهش میگیم امور لهو، لغو، لعب، لهو و لعب و لغو. لعب بازیها، امام معصوم اهل بازی نیست. نه امام معصوم، یه زمانی ما یه استادی داشتیم اون زمان حالا خیلی شاید یه خورده قدیمتر بود، ایشون میگفت یه جا من رفته بودم دیدم چند تا روحانی دارم فوتبال بازی میکنن، من با تعجب داشتم نگاه میکردم که مثلا اینا یعنی دیگه هیچ وظیفه دیگه ندارن غیر از این فوتبال بازی کردن. الان کسی از من نپرسه که مثلا روحانی باید فوتبال بازی میکنه یا نه، ولی مقصودم اینه که وقتی کسی وظیفه سنگین تری بر عهده‌شه خب این به خیلی از کارا نمیرسه. مثلا شما دیدید بعضی از خانم‌هایی که فرض کنید فرزند بیماری دارن، خدای نکرده حالا من گاهی داشتم مراجعه های اینجوری، همسرش هم اهل اعتیاد. خب این خانم تو اولین جلسه ای که مراجعه میکنه اصلا تمام سیستم بدنش ریخته به هم، حالا یا خیلی آب شده یا خیلی فربه شده، یعنی اصلا آدم نتونسته به خودش برسه، نتونسته خودشو جمع و جور کنه. چرا؟ چون اولویت هایی در زندگیش وجود داشته. خب حالا اگر با این تعبیر گفته شد که امام اهل بازی و بیهودگی و هرزگی نیست، که این برای اینه که ما یه خورده به مقام امام توجه کنیم، بلا مقام امام که برتر از این حرف هاست. ما از این یک شاخه ای گشودیم، گفتیم بزرگواران این متاسفانه در زندگی ما شاخه دوانده و زندگی های ما را بسی بیش از مقداری که فکر میکنیم در بر گرفته، و یکی از این ملاهی و سرگرمی ها و لغو ها با فرض عدم حرمتش در ابتدا، انس با نواختن و انواع صداها و موسیقی هاست، که از اینجا ما از کتاب گناهان کبیره مرحوم شهید دستخیر یه سری روایات رو خوندیم، گفتیم ببینید ما نمیخوایم حکم صادر کنیم ولی میخوایم بگیم ادبیات روایات اینه. خب من در گام بعدی میخوام این ادبیات را تکمیل کنم به این شکل، چون هم به اون بحث هرزگی و بیاری و بیکاری و بیمسئولیتی برمیگرده، هم یه ارتباطی با این بحث های مادی و شأن و شؤونات داره. اگر توانستم ذهن رو منظم بکنم یه صلوات خدمت امام زمان تقدیم کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب توی این گام که این هم انشالله در یه حدی است که ما ادبیات فقهی این موضوع رو هم آشناتر بشیم. ببینید ادبیات فقهی یعنی این که ممکن است ما نظر کسی را که شما قبول نمی‌دارید بگیم، ممکنه نظر کسی را که قبول دارید بگیم. الان بحث مصادیق نیست، من میخوام بگم این جوری که خیلی گله گشاد متاسفانه در جوامع مختلف حتی در جامعه متدینین، این ما درباره جامعه نوازندگان صحبت نمی کنیم، خیلی فرضمون بر اینه که ما های حد اقل اشتراکی داریم، لااقل یه چیزایی رو مشترکاً دوست داریم، حالا اگر عمل میکنیم یا اهلش هستیم یا نیستیم. ما در جوامع متدینین یک بیبندوباری، یه یلگی ای را در بحث شنیدنی ها داریم که به عواقبش هم توجه نمی کنیم. من میخوام جلسه پیش بیشتر به روایاتش پرداختیم، این جلسه میخوام یه شواهدی از بعضی از استفتاءات برای شما بگم تا شما متوجه بشید که اینجوری هم نیست که مثلا میگن نه اینا حلال کرد، اصلا اون آقا خیلی سخت میگیره اونو ولش کن، اون یکی راحت میگیره برو حله طبق نظر، اصلا اینجوری نیست. یعنی جنس برداشت کسانی که یا با قابلیت، چون گفتم ممکنه شما کسی را قبول داشته باشی کسی قبول نداشته باشی، یا بدون قابلیت صاحب افتاء و رساله و نظر شدن، جنس حرفاشون اینجوریه. خب یه چند تاشو براتون بگم. سوال پرسیدن که آیا موسیقی سنتی که میراث ملی ایران میباشد حرام است یا خیر؟ چند تا نظر رو بگم. فرمودن معیار حرام و حلال سنتی بودن نیست. آقای سیستان، آقای بهجت، موسیقی مطرب حرام است و موسیقی ملحی نیز مورد احتیاط است. اینو توضیح میدم که یعنی چی. آقای صافی حرام است، آقای فاضل سنت حرام باید ترک شود، آقای تبریزی موسیقی لهوی حرام است، فرقی بین سنتی و غیر سنتی نیست، آقای خامنه ای چیزی که از نظر عرف موسیقی لهوی مناسب با مجالس لهو و معصیت محسوب می شود به طور مطلق حرام است. در این مورد فرقی بین موسیقی ایرانی و غیر ایرانی و سنتی و غیر آن نیست. سوال بعدی، ضرب، دف، دایره زدن در مجالس اهل بیت علیهم السلام چه صورتی داره؟ بعد توضیح داده، مثلا او کسی که پرسیده که یه عده‌ای گفتن که وقتی ما اعتراض کردیم گفتن در شادی ما شاد، در عزای ما عزادار باشید، این گونه حرکات هم اهل بیت خوشحال. آقای بهجت، برپایی آن مجالس و پول دادن به آنها حرام است. آقای تبریزی، استعمال آلات لهو در مجالس معصومین جایز نیست و نیز حضور در مجلسی که این برنامه ها در آن اجرا می شود جایز نیست. گرفتن پول برای امر مجبور جایز نیست. مجالس معصومین باید طوری باشد که مردم را به فضایل و سفارش های معصومین آشنا نماید، آنها را به یاد خدای متعال بیاندازد. آقای صافی، هیچ یک جایز نیست. در مجالس مربوط به اهل بیت توهین به مقامات آن بزرگوار نیز می باشد. در ایام شادی آن بزرگواران این گونه حرکات موجب غضب آنهاست. با انجام معاصی نمی توان در این مراسم ابراز شادی کرد و دعوت از مجریان این گونه برنامه ها پول دادن در مقابل آن جایز نیست. اگر اشخاص از این مجریان دعوت کنند و یا به آنها پول بدهند و یا در مجالس آنها شرکت کنند موجب رواج منکرات شده، قلب مبارک امام زمان علیه السلام را نگران می سازد. حالا اینا از همه سوالا نپرسیدن، ولی حالا بحثش. آقای سیستانی، اگر زدن به نحو لهوی باشد که غالبا همچنین است، حرام است. در غیر این صورت هم مناسب اهل بیت نیست. اگر حدک شمرده شود حرام است. و آن حدیث شامل اظهار شادی به کیفیت محرم نیست. سوال بعدی، خرید و فروش، تعمیر، اصلاح وسایل مشترک مانند ماهواره، ویدئو، اینترنت جهت افرادی که فروشنده یا تعمیرکار یقین دارد شخص از این وسایل استفاده حرام میکند. یعنی فیلتر شکن برای همسایه بغلی میریزیم و میدونیم که ایشون حاشیه دارد. چه صورتی دارد؟ آقای خامنه ای، اگر برای استفاده حرام باشد جایز نیست، درآمدش هم حلال نیست. آقای بهجت، در فرض سوال جایز نیست. آقای مکارم، در صورتی که یقین داشته باشد استفاده حرام میکند، این امور اشکال دارد. آقای تبریزی، احتیاط این است که برای افرادی که میداند در خصوص حرام استفاده میکند تعمیر نکند. احتیاط یعنی چی؟ یعنی احتیاط واجب. همینطور به افرادی که میداند در خصوص حرام استفاده میکند نفروشد. سوال بعدی، فرق غنا و موسیقی. بعضی ها میگن ما موسیقی میزنیم، غنا نداریم. غنا آوازخوانی مناسب مجالس خوشگذرانی که در مضمون باطل باشد، این میگن غنا. این تعریف رو آقای تبریزی گفتن. و گوش دادن به آن حرام است. یعنی ربط به داشتن نداشتن موسیقی نداره. یه شعری میخونه که جنسش جنس به اصطلاح امروزی بخش قابل توجهی از رادیو آوا تحت عنوان ترانه، میگه ترانه درخواستی اینجوری. خب گوش دادن به آن حرام است. یعنی فرض کنید شما هیچی موسیقی نداره ها، فقط داره آوازی میخونه که شما این آواز را اگر یه نفری ببخشید به دوست پسرش یا دوست دخترش بخواند، خب دیگه خوانده دیگه. گوش دادن به آن حرام است. بنابر احتیاط واجب باید از مطلق خواندنی که با ترجیع صوت یعنی چهچهه است ولو در مضمون باطل نباشد. مضمونش هم خوبه. فرض کنید یه شعر خیلی خوبیه، میگن بنابر احتیاط واجب حتی اگه چهچهه داره نمیتواند بخواند. یه آخوندی هست که چهچهه میزنه برای ستار میزنه. و نیز موسیقی لهوی نواختن با آلات مخصوصه که مناسبه خوشگذرانی باشد و گوش دادن به آن حرام است. موسیقی که مناسب خوشگذرانی باشد حرام است. بین انواع آن فرقی نیست، چه سنتی باشد چه نباشد. آقای تبریز، آقای صافی، غنا عبارت از آوازی است که مشتمل بر ترجیع یعنی گرداندن آواز در حلق، توجه کنید، و صوت و طربانگیز و مناسب با مجالس طرب و موسیقی، گاه بر قنا و گاه بر آلات مختلف موسیقی مانند تار و سنتور و دف و غیره اطلاق می شود. موسیقی را اگر به همان معنای قنا و آوازها و سازها به کار گرفتن آنها بدانیم، فرا گرفتن موسیقی که از قدیم الایام بین اهل لهو و بعض متداول بوده و در کشورها و مناطق مختلف انواعی از آن به کار برده می شده و می شود، همه حرام است. این مال آقای صافی بود. آقای خامنه‌ای، قنا خوانندگی مطرب و ملحی، یعنی خوانندگی که از روی سرگرمیه، مثلا نشستیم داریم یه چیزی میخوریم یا یه کاری میکنیم میگیم خب تو بخون، این میشه خوانندگی ملحی. با مجالس عیش و نوش و متناسب با مجالس عیش و نوش است و موسیقی نوازندگی با همان اوصاف است، در حکم با هم فرق ندارد، هر دو حرام است. استماع موسیقی، پرسیدن که حکم استماع موسیقی های صدا و سیما یا اداره ارشاد، ساخت، تعلیم، خرید، فروش، ابزار آلات موسیقی. آقای خامنه‌ای، هر گونه نوازندگی مطرب لهوی که متناسب با مجالس عیش و نوش باشد حرام. آقای مثلا سیستانی، اگر موسیقی مناسب مجلس لهو و عیاشی نباشد حرام نیست. آقای بهجت، اگر موسیقی مطرب باشد استماع و خرید و فروش آن حرام است. آنچرا آقای صافی، آنچرا عرف مردم موسیقی می دانند، استماع آن و ساخت و تعلیم و تعلم و فروش آلات آن حرام است. شرکت در مجالس، شرکت در مجلس جشن عروسی که در آن برنامه موسیقی اجرا می شود، چون گفتم به سوالات شما بعضیش مربوط. یه نکته رو جالب دقت کنید، آقای خامنه‌ای یه جوابی دادن، من یه تیکش رو خط کشیدم، این جالب. سوال ببینید، اصلا راجع به گناه و غیر گناه نیست. شرکت در مجالس جشن عروسی که در آن برنامه های موسیقی اجرا می شود، اصلا نگفتن چه نوع موسیقی. جواب ببینید، شرکت در این گونه مجالس در صورت که تایید یا تشویق گناهکار باشد حرام است. یعنی انگار فرض اولیه بر این است که مطرب میخواند و گناهکار است، بعد حضور شما مجلسشو گرم میکنه، خلاص. بقیه آقایون هم دیگه روشن، آقای صافی جایز نیست، آقای فاضل لهو و لعب جایز نیست، آقای بهجت شرکت جایز نیست، آقای مکارم شرکت در مجلس گناه جایز نیست. ببین اصلا سوال پرسنده نمیگه مجلس گناهه، میگه آقا تو مجلس عروسی میزنن، مینوازند، میخوانن، موسیقی پخش میکنن، برای اینکه یه فرقی بین مثلا مجلس عروسی و عذاب قول بعضی عوام باشه. آقای تبریزی، گوش دادن به موسیقی لهوی و لهو در مجالس عروسی جایز نیست، لهو در مجالس عروسی هم جایز نیست. تشکیل هنرستان های موسیقی و امثال اینا، یه جمله ای هم چون بعضی ها این ایراد را به راحتی میگیرند، در جواب آقای خامنه ای، مجرد پخش از صدا یا سیما حجت شرعی بر اباحه و حلیت آن برای شنونده نیست. بعضی ها میگن آقا حرامه، به ما چه، گردن اون که پخش کرده، گردن اون که مسئولشه، مسئولشو مثلا آقای خامنه‌ای تعیین کردن، خودشون میدونن. ایشون هم میگه خب این جنس حرفو داشته باشیم. پس بین آنچه که ما برداشت میکنیم، فکر میکنیم و در زندگی های ما رایج است، به تعبیر آقای صافی داشتن، گفتن هر چی رو عوام بهش میگه موسیقی، ایشون میگه مطلقاً حرام است. خب یه مقدمه کوتاه من برای شما بگم از تاریخچه موسیقی و چی شد که موسیقی در ذهن ماها و مادر بزرگامون و پدر بزرگامون و پدرامون و اون سن و سالدارای شما حرام بود، یهو یه روزی حلال شد. یه تاریخ کوچیک من برای شما از این عرض میکنم، و شاید این تاریخ کوچیک برای این که اگه شما برای یه بچه‌ای هم به صورت قصه بگین مؤثر باشه، این تاریخ رو لطفاً توجه کنین. پس ما الان نه به این که شما آقای الف یا آقای ب را قبول دارید یا قبول ندارید، مسئله مرجع شما گفته شد یا گفته نشد، کاری ندارم. من گفتم ببینید جنس حرف در حیطه فتاوای کسانی که میگویند ما رفتیم تحقیق کردیم، مثلا فرض کنید آقای صافی میگه من 100 سالمه، فکر کنم آقای صافی از من بزرگتره، آقای صافی میگه من 100 سالمه با اینا کار کردم، یه زمانی هم دبیر شورای نگهبان بودم مثلا، یعنی توی ولایت‌های خیلی دور و یا آب و علف نبودم، بالاخره تو متن جامعه بودم. من اینگونه میفهمم که دل امام زمان رو میازارد. خب موسیقی تا حدود 50 سال پیش، این خلاصه رو اگه دوست داشتین به صورت چند تا کد یادداشت کن، تا حدود 50 سال پیش به طور مطلق حرام بود، یعنی حتی در 1% منازل متدینین رادیو تلویزیون جاپا نداشت. یعنی اونی که میگه من از 12 سالگی یادمه که فلان فیلمو دیدم، نمیدونم اومدم رفتم سینما، اینا جزو اون خیلی 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 دیگه اقلان، یعنی طرف مثلا میگه من 14 سالم بوده فلان فیلمو رفتم تو سینما دیدم، متدینین این کار نمیکردن. حالا یه نفری رفته و این کارو کرده، اتفاقا یکی از این آقایونی که اخیراً باش مصاحبه کرده بودن و صاحب عمامه و دفتر و این حرفا، ایشون میگه من نوجوان بودم اومدم تهران رفتم سینما فلان فیلمو دیدم. خب این الان هم اگر ظاهر متدین داشته باشی جزء جامعه متدین اون موقع لااقل حساب نمیشه. در همان زمان دستگاه‌های گرامافون در اختیار اهل موسیقی بود، رادیو تلویزیون کاباره در اختیار خوانندگان زن و مرد. این ما رو اون 50 سال پیشه، حالا مثلا شما بگید 60 سال پیش، چون این خلاصه رو من حدود 7-8 سال پیش آماده کردم. توی همون زمان تبل و دایره زنگی و امثال اینا توسط یه عده ای استفاده می شد که به اینا می گفتن چی؟ مطرب می گفتن. اینا لوتیگری می کردن، آواز خون بودن. الان اسم لوتیه و مطربه شده هنرمند، یه ایشو صاحب هنره، مخصوصا اگه موشم بلند کنه و پشت ببافه و مثلا این کارات، اینا یه خیلی هنرمنده، نعوذ بالله. اون زمان موسیقی یکی از عوامل جداساز صف مذهبی ها و غیر مذهبی ها، و مجله‌ای به نام مجله مکتب اسلام که مشهوره و اونا که خود کار سیاسی باشن با این مجله بیشتر آشنا، پاسخ میداد به شبهات افراد راجع به موسیقی. حدود سال 50 آقای علی شریعتی در حسینیه ارشاد اعلام کرد که به نظر من موسیقی حرام نیست، در اوج شهرتش و اون زمانی که مورد توجه بود، گفت به نظر موسیقی حرام نیست. استدلال کاملا علمی هم آورد، گفت چون من وقتی سمفونی پنجم بتهوون رو گوش میدم احساس معنوی خوبی پیدا میکنم، یا حال معنوی به این دست میده. دیگه استدلال علمی تر و دقیق تر از این خواستین دیگه من نمیدونم کجا میشه پیدا کنم. در مقابل سخن او، نوه مرحوم آیت الله عظمای میلانی که در مشهد صاحب به اصطلاح درس و تدریس و اینا بود، اعتراض کرد به این سخن. شریعتی هم دوباره در جمع مریدان این رو به مسخره گرفت و همه خندیدن، تموم شد. ولی یه اتفاقی افتاد در حسینیه ارشاد، در جمعی که به نظر میرسد دغدغه دینی دارند، قبه موسیقی شکسته شد. یکی از در واقع کارهایی که آقای شریعتی انجام داد، که حالا راجع به دکتر علی شریعتی سخن هست و اگر خواستید انشالله در موقع خودش صحبت. در کتابی به نام مکاسب محرمه، مکاسب رو با سین بنویسین یه وقتی که ازتون ایراد نگیره، بحث مفصلی راجع به غنا وجود داره. موسیقی کلمه عربی نیست، به انگلیسی چی میشه؟ این در واقع تعریب شده میوزیکه. چیزی نیست که مثلا ما بگیم. نکته بعدی این که یکی از فصول در بحث فلسفه علم الاصوات، اصوات با چیه؟ با صاد. علم الاصوات ما داریم تو بحث‌های فلسفی، یعنی تو بحث‌های نگارشی و مباحثه‌ای. و حالا چون غلطه اگه بگم بحث‌های فلسفی بحث‌های عقلیه، این کلمه رو به کار نمیبرم، ولی تو بحث‌های فلسفی ما همچی علمی داریم و هیچ کاری به کاربرد اصوات نداره، بلکه به عنوان یکی از مخلوقات خدا اونجا راجبش بحث میشه در بحث علم الاصوات. بله بله، علم صوت ها، برش هوا در گلو صدا تولید می کند، لفظ تولید می کند، کلمه می شود، لفظ معنا پیدا می شود. علم الاصوات، صوت ها. آیا ما در زمانهای بسیار قدیم هم یه همچین چیزی داشتیم؟ بله، لالایی خوندن برای بچه ها زیر مجموعه علم الاصواته. هودی به چی میگن؟ هودی باهی دو چشم. خواندن برای شتر رو میگن هودی. میخوندن برای شتر که به وجد بیاد و حرکت بکن. پس یه علم الاصوات داریم که اصلا به کار بردش و این که شما الان در جامعه یا در این کوچه بنوازید یا نوازید، ننوازید، این حلال است یا اون حرام است، هیچ کاری نداره. یکی. یه بحث مکاسب محرمه داریم، جالبه، ذیل بحث مکاسبه. یعنی چی؟ بگید. یعنی کسب و کارها. ذیل مکاسب محرمه بحث موسیقی هاست. یعنی اول بحث میکنن که اینا رو نمیشه خرید، نمیشه فروخت، نه شما صاحب پولش میشوی نه او صاحب پولش میشود. ذیل این میگه چرا اینا مکاسب محرمه است؟ میگه برای این که استفاده ی قالبش حرام است. خب این دوتا و اجزه بدیم بحثم به جایی برسه. بعد این دوتا رو داشته باشیم. سوم، آنچه که در تاریخ به نظر میرسد صداها و خوانندگی هاییست که گاهی برای بچه ها میخوندن که به خواب ببرن که این یه صوت ریتمیک بوده، گاهی هم برای شتر میخوندن که به وجد بیاد بره. جهت اطلاعتون، تا جایی که بنده میدانم یه شبکه‌ای از مجموعه شبکه‌های ماهواره‌ای هست. این چون خیلی عرب‌ها به شتر علاقه دارن، این 24 ساعته فقط شتر و دویدن شتر و راه رفتن شتر و خوردن شتر رو نشون میده. ندیدین؟ چند تا شبکه داریم ما شبکه ماهواره‌ای؟ نمی‌دونم، شما یه احکام قبلا خواندین. ولی خب من این شبکه رو دیدم. یعنی واقعا تعجب کنم، یعنی اینقدر لذت از شتر مثلا تا چه حدی؟ آها، فکرم شما هم دیدین، گفتم خب الان شما هم توفیق داشت. اون وقت اونجا حقیقت شو بخواهی من این دقت رو نکردم که غیر از صدای نشخار شتر یا مثلا راه رفتنش آیا این خودی هم شنیده میشه یا نه. این توجه اون لحظه نداشتم، چون در شوق دیدن این شترها بودم. اینی که ما داریم در تاریخ اینه، با صدای فراز و فرود. خب برای نمونه برای شما بگم، از کسی که در خود مجلس مرحوم حاج مقدس بود، میگفت حاج مقدس صدای خوبی داشت، وقتی داشت میخوند مثلا به روزه استعلی اسخر میرسید، همچی صدا که در گلوش میافتاد صداشو خراب میکرد. یعنی جامعه متدینین و مقدسین روزن میخواستن بخونن، اینجوری روزه نمیخوندن. تو پرانتز بگم، تو مسئله هایی که شاید استفتاش الان نخوندم ایناست دیگه، که اگر یک مداحی به سبکی که متناسب مجلس لهو لعب میخوانند هم بخواند، شنیدن همون مداحی روزه حضرت علی اصغرم جایز نیست. حالا تا جایی که میدونم فتوای بعضی از آقایون این داشته باشیم. حالا الان اگه یه نفری بگه آقا پس این مداها باید خودشون جمع جور کنن تا ما به گناه نیفتیم، این اصلا با سیر بحث ما جور نیست. ما فعلا داریم الان خودمونو فکر میکنیم الان کجای کاریم، در واقع کدوم قسمت این چند طبقه دوزخ قرار داریم که بریم قسمت های بالاتر خنک‌تره یا بریم پایین‌تر. حالا کدوم قسمت خنک‌تره؟ کجا خنک‌تره؟ طبق دانش قیامتیتون. اون پایناش خیلی داغه، هر چی رفتیم پایین تر بدونین گرمتره. اگه دیدین یه نفر بالاتره بدونین آب و هوا بهش بهتر میسازه. حالا دور از جون شما ها، خب این ستا تیکه رو داشته باشیم. حالا یه مثال برای شما بزنم. ما یه چیزی داریم به نام تریاک. تریاک از برکات درمانی قابل توجهی برخورداره. میدونین تریاک چه مزایایی داره؟ نه فکر نمی‌کنیم مصرف کردینا، ولی خب مسکن. الان ممنوعیت تریاک به جهت مسکن بودنش نبوده. ممنوعیت تریاک به خاطر این است که اگه نگیم 99 ممیز 99 ممیز 99 به خاطر قسمت های دیگشه، باید بگیم لااقل 90 درصدش به خاطر استفاده های نامشروع از تریاکه. پس توجه کنید این ارتباط ها رو برقرار کنید. صوت الاسوات، ببخشید، علم الاسوات و دانش به علم، علم صوت ها مثل تریاکی است که آرامش میداد. پس یه عده یه زمانی آمدن در ذیل بحث‌های علمی و فلسفی به جایگاه این نعمت خدا که می شود عامل برقراری ارتباط بین انسان ها باشه توجه کردن. ولی همونطوری که با کشف پادزهر بودن تریاک کسی نمی دانست امروز تریاکی ها و جامعه همسایه تریاکی ها به چه روزی می افته، موسیقی هم زمانی مورد مطالعه بود به این معنا. چون یکی از چاله هایی که براتون میکنن اینه، میگن صدای آبشار موسیقی نیست، شما میگی چرا؟ میگن این حرامه. بابا اصلا اون علم الاسوات و صدای آبشار مثل اون تریاک است که قرار بود مسکن باشد، نه مثل این تریاکی که زندگی ها رو با آتش کشید. الان کدام اهل موسیقی است که نماز اول وقتش هم بخونه؟ کدام اهل موسیقی است که به تمسخر خون کسانی که جانشون رو فدای دین و تشیع کردن پا نگذاره؟ کدام اهل موسیقی است که از این کوچه رد بشه رو سرش نیفتاده باشه و دستگاه موسیقیش به دوشش نباشه؟ ببین شما اگه گفتی یک امامزادهی وجود داره که میگه من رئیس فلان حوزه علمیم و میخواند و ستار میزنن، اون دیگه میشود یک استثنایی. ما داریم راجب جامعه متدینین سخن میگیم، داریم راجب فرهنگ زبان فقه سخن میگیم. زبان فقه میگوید این مدل تو نجف درس خونده باشه، تو قم درس خونده باشه، تو تهران درس خونده باشه، ادبیاتش اینه. پس در بحث تریاک داریم یه مثالی میزنیم که بر ما آگاه میشه. علم الاسوات حرام است؟ نه، یه علم. علم نسبت به ترکیبات تریاک ایراد داره؟ شما این رو بدانی استفاده درمانی بکنی، چه اشکال داره؟ تولید صدای مصنوعی حرام است؟ صدای مصنوعی کی میگه حرام است؟ گاهی اوقات ممکن است کسی زبانش به هر دلیل مشکل داشته صدای مصنوعی تولید میکنه. خانمهای متدین وارد مسجد میشن دست میزنن، اگر امام جماعتشون هم متدین باشه نگه حتما صدا بزنیم منو، که آقا یعنی وایس تو رکوع تمام برسم، اونا که میخوان صداشون رو مثلا جمعیت مردان نشنون. جدی؟ دیگه ما رو بعضی مناطق خیلی دور افتاده است. دیگه ماها تو تهران از این کارا نمی‌کنیم. وقتی طرف میاد صدا علنگوهاش هم جمعیت میشنوه. نه اینو واقعا گفتم، اونایی که مقیدن ان الله مع الصابرین خانوما یه دو تا اینجوریه. و امام جماعت هم اگه بفهمه، مگه اینکه اونم مثل ما دیگه خیلی دور افتاده. حالا حالا ما میخوایم چیکار کنیم الان با علم الاسوات؟ با علم الاسوات میخواهی مردم را به دین دعوت کنی؟ بکن. الان همه دعوت به دین شد. با علم الاسوات، جالبه که خود پیغمبر که عالم به همه علوم است، علم الاسوات هم بهتر از همه ما میفهمد اصلا یعنی چی و چه نتیجه ای دارد. از بین این جمعیت بلال را انتخاب میکنند، مردم را به صوت زیبا دعوت نمی کند، مردم را به اخلاص بلال دعوت می کند. حالا ما یه مجالس تشکیل میدیم، طرف قشنگ قرآن بخونه، بلدیم روایاتش هم میفهمم، ولی این که بگیم آخون باید خوشگل باشه، به تعبیر یکی از آقایون میگفتن یه وقت یه جایی میدیدی آقایی مثلا وجیهه، نه وجیه خانم، وجیه، میگو شما به درد آخوندی میخوری. کی گفته؟ مردم نباید به قیافه دعوت کرد، مردم باید به اخلاص دعوت کرد. البته صوت قشنگ هم داشته باشه خوب، البته پوشش مناسب هم داشته باشه خوب. پس این تاریخچه علم موسیقی است که از علم الاسوات حلال و تولید صدای مصنوعی رسید به جایی که شما میگیری و در چشم امام زمان نعوذ بالله تیر میزنی و احساس معنوی پیدا میکنی. یه کد به شما بدم، این کد اون که تو بحثای سیاسی هم به تو کمک کنه، ولی ما بحثای اون بحثای اعتقادی. بعضی اوقات کسی که میخواهد از شما رأیی بگیرد و جلب توجهی بکنه، میگه من تدین را ترویج میکنم. نه، کلمه تدین. گاهی اوقات شما را به تدین و تقید دعوت نمیکنه، شما را به معنویت دعوت میکنه. چه فرقی داره؟ آمار به شما میدن در دنیا توجه به معنویت افزون شده. آمار میدن، ما ذوق میکنیم، فکر میکنیم بخشش هم کار ماست. معنویت که گفته میشود، معنویت میتونه توش نماز باشه، میتونه نماز نباشه، میتونه توش حجاب باشه، میتونه توش حجاب نباشه. شاید اشاره کردم خدمت شما که مثلا مولوی یکی از لحظات معنویش این است که با زیبارویان حالت چرخشی داشته باشد، بعضی از اشعار ازش تراوش بکنه و گاه کم کم لباس بدرند. نه، تو تاریخ تصوف هست، ببینید این اسمش معنویت. معنویت یعنی چی؟ یعنی هر جوری حال میکنی. اگه با بتهوون حال میکنی، بتهوون، اگه با فلان فرد حال میکنی، با اون. بعضی هم هستم و دعای ندبه حال میکنن، بابا اینا دیگه کی هم؟ ولی خب اینا هستن. مرحوم فقیه ایمانی میگن روزای جمعه از صبح تا به عصر مثلا چند مرتبه دعای ندبه میخونده. اینا هم یه آدم های اهم هم که دست میزنن که صداشون آورم نشنن. یه ادم با دعای ندبه حال، یه ادم با زیارت عاشورا حال میکنن، یه ادم میرن بهشت زهرا لذت میبرن، یه عده مثلا میرن امامزاده جعفر لذت میبرن، اونجا مثلا خوش آب و هوا تره فهم کنن، اون زیر زمینش هم همینطوره تو قبرها. یه عده مثلا میرن خانقاه لذت. معنویت یعنی این. سالها پیش اگه یه وقت توجه داشته باشید توی تبلیغات اینا بود، بعضی ها شما را به تقید دعوت میکنن. خب وقت من که روشن فکری هستم که میخواهم شما را جلب کنم، کتاب هامو، الان یه کتاب جدیدی داره به دلار فروخته میشه دیگه، حدود فکر کنم یادم رفت که قیمت ندم نگم، الان شما الان سفارش میدی به دلار میخری، کتاب روشن فکریه. خب من باید چه چیزی توی این بگم که شما از من بخری؟ خب اگه من بهش بگم باید بندگی خدا کرد، باید حتی اگه خوابت میاد بلند شیقه یه چشتو ببری. یه خانومی بود میگفتن که صبح که ما بلند میشیم هیچ کی تو خونه چرا روشن نمیکنه. گفت چرا؟ میگفتم اگه خواست چشمو میپره. من میگم حال چجوری وضو میگرفتن؟ ولی بالاخره کس نباید چرا روشن میکنه که خواب چششون نره. یه جوری هم باید وضو بگیرن که قیه چششون پاک نشه. به هر حال اینا هم هست. این اگه اینا رو بیاره که شما نمیخری، که شما از این کتابا میخری 20 دقیقه وایس تو همین کتاب فروشی دارالحدیث کنار حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام، هر کی میاد یا کتاب تعبیر خواب میخواد یا دنبال یه چیزی میگردن که اجنه رو دور بکنه. زنگ زده خانم متدین میگه آقا ما رفتیم دستشویی میبینیم چند تا سنگ اینجوری چیده شده چیکار کنیم. من نمیخوام رد کنم بگم ما ورایی نداریم، ولی ببین ما چقدر علافیم، چقدر مؤلفیم. شما نگاه کن ببین یه نفر میاد دو تا دونه کتاب مستحکم تحقیق شده یه بررسی شده، تازه اینایی هن که میان تو اون کتاب فروشیه بقیه تو صف چایی هن اون برد آبجوش دارن میگیرن، تازه اینایی هن که رفته همه از عبدالعظیم. عرضم رو توجه کنیم، ما یه لحظه جمله آخر از ذهنم پرد. سخن در این بود که اگر علم الاسوات، علم الاسوات ماند، دعوت به دین خواستی بکنی از اون طریق. اما اگر شما نگاه کردی دیدی یه عده ای به نام دین یا به نام ضد دین، اعرف الحق قرار بود حفظ باشی، خب بقیهش تعرف اهله، باطل را هم بشناس، بگید متن روایت. خب والحمدلله رب العالمین، تا اینو از توی جزوتون پیدا میکنین یه پذیرایی مختصری بشه خستگی دفع کنین بعد بحث رو ادامه بدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. معجزه.